سرخط مهمترین خبرها، تاجیکستان قریب 95 میلیون دلار کمک گرفته است، 400 ناظر راه را کم میکنند و کمیته انداز نام 10 قرضدار کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرها. امروز 16 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. سال 2023 تاجیکستان از 61 کشور خارجی در حجم قریب 95 میلیون دلار کمک بشردوستانه گرفته است. به اطلاع خدمات گمرک، چین و ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک رسان های تاجیکستان در سال گذشته بودند و بیش از نصف حجم یاری ها از این دو کشور است. بلژیک، روسیه، قزاقستان، ترکیه، هندوستان، دانیا، آلمان، کره جنوبی و فرانسه از کمک رسان های دیگری تاجیکستان در سال 2023 بودند. مقامات درباره صرف خرج کمک های بشردوستانه معلومات ندادند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت حدود 400 ناظر راه اختصار کرده می شوند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینور امسال فرمان داده بود که تعداد ناظران راه و یا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی 30% کم کرده شوند. خبرنگاران روز 15 فوریه از وزیر کارهای داخلی پرسیدند که 400 کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی که اختصار می شوند از کار جواب داده می شوند. رمضان رحیم‌زاده گفت این تعداد کارمندان کارشان را در دیگر ساختارهای وزارت کارهای داخلی ادامه می دهند. شکایت رانندگان از رشوه‌ستانی و خودسری کارمندان گئی در کشور کم نیست. تعداد کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را در حال کم می کنند که در خیابان‌های دوشنبه اکنون رادارهای سرعت یاب نصب شده است. مقامات گفتند این رادارها 19 نوع قانون ویران کنی از جمله نبستن تسمه و از معیار زیاد حرکت کردن نقلیات را ثبت و به مخزن یگانه می فرستد. روز 15 فوریه در نشست وزارت کارهای داخلی مسئله نصب رادارها صدا داد، اما مقامات گفتند این کار اساسا از سوی اداره شهری هوشمند انجام می شود که زیر ساختار شهرداری دوشنبه است. بینندگان عزیز، به نظر شما کم شدن کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و نصب رادارها حرکت نقلیات در راه های کشور را بهتر بکند یا بدتر؟ سفارت آمریکا در دوشنبه برای مکتب‌های میانه تاجیکستان 242 هزار کتاب درسی به زبان انگلیسی تقدیم کرد. کتاب‌ها برای خوانندگان صنف‌های 10 و 11 در نظر گرفته شدند. این مواد تعلیمی روز 15 فوریه طی مراسمی که در آن سفیر آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکلر، نماینده دائمی شبکه آقاخان قاضی دولت قایم‌دادوف و وزیر معارف تاجیکستان رحیم سعیدزاده اشتراک داشتند، به وزارت معارف و علم سپرده شد. به اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، از این شماره 115 هزار کتاب برای خوانندگان صنف‌های 10 و همین مقدار برای مکتب‌خوان‌های صنف‌های 11 در نظر گرفته شده است. همچنین 12 هزار کتاب برای آموزگاران اختصاص داده شده است. منبع می‌گوید که همچنین 12 هزار سی‌دی دارای مواد تعلیمی برای معلمان در اختیار وزارت معارف و علم تاجیکستان گذاشته شد. طوری از سفارت آمریکا در تاجیکستان گفتند این کتاب‌های درسی زبان انگلیسی به معیارهای مقرر نموده وزارت معارف و علم برای برنامه‌های تعلیمی زبان انگلیسی موافقت می‌کند. در محله به نام شرطی کابلی کوچک پایتخت هند شهر دهلی، پناهجویان افغانستانی به سر می‌برند که بعد اشغال قدرت در افغانستان از جانب گروه طالبان به اینجا فرار کردند. با گذشت وقت هم این پناهجویان و هم همسایه‌های افغانستان ظاهراً به این اندیشه نزدیک می‌شوند که جامعه جهانی باید با یک شکل بر رژیم محافظه‌کار در کابل همکاری برپا کند. گزارش صدای آمریکا را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند.
در محله با نام کابلی کوچک در شهر دهلی، پناهجویان افغانستانی حس می کنند که همسایه های طالبان مناسبت خود را به این رژیم تغییر می دهند. تا سال 2023 در سفارت افغانستان در دهلی دیپلمات های حکومتی پیشین کار می کردند. بعد بازگشت طالبان و غصب حکومت، اکثر کارمندان سفارت در خارج پناهجو شدند و به سفارت نمایندگان طالبان صاحبی کردند. حالا پناهجویان ایلاجی دیگری بجز مراجعت به کنسولگری افغانستان ندارند.
مشکلات میشه. خب پاسپورت نباشد. اول خب پلیس چیزت میکنه. دیپورتت میکنه اگر تو پاسپورت نداری.
محمد سلیم میگوید از زمانی آمدن طالبان نرخ کاری کنسولگری گرانتر شد. هند تنها نیست و با وجود اعتراف نشدن طالبان از طرف جامعه بین المللی، بعضی کشورهای همسایه افغانستان همکاری را با طالبان براه ماندند. ماه ینور چین اول شده اعتماد نامه فرستاده طالبان را در پکین قبول کرد. ماه ینور در کابل جلسه با اشتراک دیپلمات های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه برپا شد و گروهی بین المللی تحقیق بحران ها همکاری با طالبان را یک امری ناگزیر نامید.
کشورهای منطقه به جز همکاری علاج دیگری ندارند. هر چیزی که در افغانستان میگذرد همان زمان به خود آنها تاثیر میرساند، هم در تجارت و هم امنیت. همکاری منطقه با طالبان هر قدر دشوار هم نباشد ضرور است.
همزمان تحریم های غرب به ضد طالبان پای برجا بوده، افغانستان از نظام بین المللی بانکی کنده است، چون طالبان حاکم بر کشور را برای پایمال کردن حقوق مردم به خصوص حق زنان و دختران تنقید می کنند. برخی تحلیلگران می گویند هرچند برای کشوری دموکراتی مثل هند همکاری با طالبان ناخوشایند است، ولی از منفعت هم خالی نیست.
هند در فکر دستیابی به ذخیره ها و نفت آسیای مرکزی است. هند منفعت داری به پایگاه گروه های تروریستی تبدیل شدن افغانستان نیست، چون بعداً دهلی را هدف قرار می دهند.
دورنمای زودرس و میانه مدت این است که افغانستان یک کشور بای از معدن طبیعی است و همه می داند که آینده اقتصادی منطقه در ارتباط با هم است.
اگرچه زندگی برای بعضی ساکنان کابل کوچک در دهلی آسان نیست، آنها همکاری با طالبان را غیر قابل قبول می نامند. احمد پرویز پیش از ترک افغانستان یک مربی ورزشی بود.
مشکل ما زیاد است، چون جای کار نداریم، برای خوراک و پول خانه پول نداریم. ما همه یک افسردگی سخت داریم.
احمد پرویز میگوید چون برای نداشتن ریش طالبان با تهدید کرده اند، دیگر به افغانستان برگشتنی نیست.
کمیته اندازه تاجیکستان نام 10 قرضدار کلان در نزد بودجه را اعلان کرد. در نشست خبری این نهاد گفتند که قرضدار از همه کلان کارخانه های آژانس بهداشت زمین و آبیاری است که مبلغ قرضش قریب 84 میلیون سومانی می باشد. این نهاد مسئول تامین زمین های کشاورزی با آب پالزی است. در جای دوم کارخانه های خواجگی منزلی کمونالی بودند که قرضشان 73 میلیون سومانی است. شبکه های تقسیمات که بعد تجدید شرکت برق تاجیک تشکیل شد از انداز 67 میلیون سومانی قرضدار بوده است. تاجیک تلکام شرکت زیرتابه خدمات علاقه از انداز 37 میلیون سومانی قرضدار بوده است. کان انگشت زیدی، کارخانه آلومین ساختمان، انگشت شبکه های انتقال، فرودگاه دوشنبه و کارخانه دولتی خدمت رسانی به نقلات سانیتری شهر خوجند از کلانترین قرضداران از انداز بودند. انداز و گرانی آن در تاجیکستان از موضوع های نگران کننده در بخش اقتصاد کشور گفته می شود. مقامات می گویند با قبول کدکس نو نامگوی اندازها را کم کردند، اما صاحب کاران گفتند انداز همچنان گران است. وزارت کارهای خارجه روسیه به سفارت ازبکستان در مسکو نوتای اعتراضی سپارید. این نامه بعد سخنان رئیس دانشگاه روزنامه‌نگاری و ارتباط عمومی ازبکستان درباره ندانستن زبان ازبکی سپاریده شد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است مسکو سخنان رئیس دانشگاه شیرزادخان قدرت‌خوجایف را تحقیر کننده و غیر قابل قبول می‌حسابد. قدرت خوجایف در یک مصاحبهش نسبت ازبکستانی هایی که زبان ازبکی را نمی دانند، از قبل کارل مارکس گفت تنها دو طایفه زبان کشور استقامتشان را نمی دانند، آنها یا غاصب هستند یا احمق. در اعتراضنامه وزارت کارهای خارجه روسیه آمده است که چون این اظهارات کاملا خلاف مناسبت های شریکی استراتژی روسیه و ازبکستان است. مقامات ازبکستان هنوز اظهار نظر قدرت خوجایف را شرح ندادند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 فوریه را فرا میگیرد.
شانزدهم فوریه سال 2005 با رضایت شرکت‌های روسی اینتر راویس و وزارت انرژیتیکای تاجیکستان جمعیت سهامی کشاده سنگتوده یک تأسیس شد که تا سال 2013 قدرت تولید برق را در رودخانه وشتو 670 مگاوات رسانید. 75% سهمیه های آن به روسیه و 25% به تاجیکستان مربوط بوده، یکی از مؤسسه های مهم استراتژی به شمار می رود. 16 فوریه سال 2011 پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کرد که به پیشگیری از مبلغ گذاری تروریسم روانه شده است. هدف این قانون نظارت عملیات بانکی شبهناک، یعنی انتقال مبلغ هایی است که امکان دارد برای اعمال تروریستی و دستگیری و کمک این گروه ها مصرف شود. منتقدان میگویند حکومت از این قانون ضد مخالفان سیاسی و نزدیکان آنها استفاده میکند. 16 فوریه سال 1954 زاد روز حاجی اکبر تورجانزاده مفتی سابق تاجیکستان می باشد. تورجانزاده سالهای آخری شوروی رهبری اداره قضیات مسلمانان تاجیکستان و بعداً عضو شورای عالی تاجیکستان بود. در مقام نائب اول رهبری اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکتداری فعال مذاکرات صلح تاجیکان بود و بعداً در مقام معاون اول نخست وزیر تاجیکستان کار کرد. حاجی اکبر تورجانزاده بعد رفتن از مقام‌های دولتی با مطبوعات درباره کارخانه تالکو، وضع سیاسی و دینی کشور صحبت‌ها می‌کرد، ولی دیگر به سیاست برنگشت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار سامانه کم پایان رفته ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117-118 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان در دو روز آینده استراحت خوش خواهانیم. خدا نگهدار.
خازم سوخت من به قول خیلی ارزان شد. 2-3 سامان ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 فوریه، منظر انگیز نوروز شاه خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. الکسی ناوالنی رهبری زندانی مخالفان حکومت روسیه در محبس در حوزه مختار یمالنی نیتس درگذشت. در این باره خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه خبر داده است. ناوالنی 47 ساله بود. در خبری رسمی آمده است که ناوالنی روز 16 فوریه بعد از سیر و گشت خود را بد حس کرده از هوش رفته است. تلاش پزشکان یاری تجلی برای نجات او بی نتیجه بوده است. خدمات فدرالی جزای روسیه یوفسین با محبسی که ناوالنی آنجا نگهداری میشود و جان باخت کمیسیا فرستاده است. کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز تحقیق مرگ ناوالنی خبر داد. وکیل دفاعی سیاستمدار لئونید سلاویوف از شرح مرگ ناوالنی خودداری کرده است و گفت روز چهارشنبه با زیر حمایه‌اش ملاقات داشت و آن زمان او خوب بود. طبق معلوم شده است روز 14 فوریه ناوالنی را برای باری 27 در حجره تنبیه جای کردند. کانال تلگرامی سوت اویژن نوار دیروزه صحبت الکسی ناوالنی را از مرافعه در دادگاه کاوروفسکی نشر کرده است. سیاستمدار طریق ارتباط ویدیویی از محبس در این مرافعه شرکت کرده شوخی میکند و صحت به نظر میرسد. الکسی ناوالنی مخالف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ماه ینوری سال 2021 دستگیر و زندانی شد. ماه آگوست سال 2023 او را بر اساس پرونده تشکیل و سرمایه‌گذاری سازمان توندگرایانه به 19 سال زندان محکوم کردند و تا لحظه آخر خود را بی‌گناه می‌دانست. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید که کنسولگری افغانستان در شهر خاروق در زیر حکومت طالبان نیست. سراج الدین موریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان این مطلب را روز 16 فوریه در نشست خبری بیان کرد و گفت دیپلمات هایی که در این کنسولگری کار میکنند در سال 2020 اکریدیتاسیه شدند و بعد آن ما هیچ دیپلمات و کارگر دیگری را اکریدیتاسیه نکرده ایم. وزیر کارهای خارجی با اشاره به اظهار نظر برخی از مقامات دیگر تاجیکستان در این مورد گفت که اظهارات آنها نقطه نظری شخصی آنهاست و بیانگری سیاست خارجی تاجیکستان نیست. با درخواست تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 200 نفر از خارجه به کشور استرداد شدند. این رقم روزی 16 فوریه در نشست خبری دادستانی کل تاجیکستان صدا داد. یوسف رحمان دادستانی کل کشور گفت این کار در نتیجه همکاری ها با مقامات دادستانی دیگر دولت ها صورت گرفته است، اما وی از کشور نام نبرد. آمار استرداد شده ها به فرق از سال 2022 100 مورد بیشتر شده است. سال 2022 مقامات دادستانی از استرداد نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی از کشورهای خارجی به دوشنبه خبر داده بودند. یوسف رحمان در نشست اخیری خبری گفت افرادی به تاجیکستان استرداد شده برای دست داشتن در جنایت های گوناگون به جوابگاری کشیده شده اند. درباره شخصیت، اتهام و مهلت جزای آنها چیزی گفته نشد. سال گذشته تاجیکستان همچنین
ده ها شهروند خارجی را بازداشت و به کشورهای خود فرستاده است. وزیر مالیه تاجیکستان تصدیق کرد که حجم انداز و پرداخت ها در کشور با سبب افزایش معاش و نفقه و کمک های اجتماعی بالا برده شده است. شروع از سال 2024 در تاجیکستان یک نشان دهنده برای حساب ها به 72 سومانی برابر شد. بازیاد شدن نشان دهنده برای حساب ها انداز با جریمه ها و دیگر پرداخت های حتمی نیز افزایش یافت. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت در برابری بالا بردن حجم معاش و نفقه در دو سال اخیر همچنین حجم کمک پولی عنوانی اجتماعی هم افزایش یافت. به گفته وزیر مالیه سال 2024 برای آیله های کم بضاعت کشور 219 میلیون سومانی کمک پولی عنوانی اجتماعی یا مخصوص برای آیله های نیازمند جدا شده است که نسبت به سال گذشته 65 میلیون سومانی زیاد بوده است. این کمک ها به حدود 300 هزار خانواده کم بضاعت داده می شود. در نظر است که از 1 ایول امسال دستمزد کارمندان سوهای بودجوی استیپندیا های دانشجویان 40 و نفقه 30% زیاد شود. با این همه اقتصاددان ها میگویند بودجه باید در شرایط شفاف به بررسی متخصصان گذاشته شود تا که جامعه هم توانند از درستی صرف و خرج مبلغ ها آگاه باشند. در پی سوختار در یک کارگاه تعمیر چرخ ماشین در شهر اکتاوی قزاقستان دو شهروند ازبکستان آسیب دیده است. وزارت حالات فوق العاده قزاقستان اطلاع داد که حادثه شب 13 فوریه رخ داده است. در حال حاضر سبب های سر زدن سوختار معین کرده می شوند. رسانه های محلی خبر دادند که شهروندان آسیب دیده ازبکستان پیش از آمدن کارمندان نجات به بیمارخانه انتقال داده شدند. بنا به معلومات دریافتی از 60 تا 70 درصد بدن ازبکستانی ها سوختند. پیتر شگرد سرمربی تیم ملی تاجیکستان که امسال فوتبال بازان تاجیک را در سطح بین المللی موفق کرد کشور را ترک میکند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مهلت شرطنامه را با شگرد دراز نکرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون خبر داده است. تحت رهبری پیتر شگرد متخصص 57 ساله خرواتی تیم منتخب تاجیکستان در بازی های جام آسیا 2023 در دوحه به مرحله 4/1 نهایی راه یافته در بین 8 تیم بهترین قاره آسیا قرار گرفتند. در مدت 2 سال منتخب تاجیکستان تحت رهبری پیتر شاگرد 24 بازی انجام داده، در 11 دیدار پیروز شده، 7 بازی را مساوی کردند و 6 مرتبه به باخت دچار گردیدند. پیتر شاگرد سال 2022 سرمربی تیم دسته منتخب تاجیکستان تعیین شده، فوتبال بازان تیم ملی را به مسابقات جام آسیا 2023 آماده میکرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروبسی تاجیکستان سنجیش مالیوی وزارت دفاع کشور را آغاز و در مرحله مقدماتی استفاده غیر مقصدناک 19 میلیون سومانی از بودجه اختصار شده را آشکار کرده است. مقامات به دلیل ادامه تفتیشات از ارائه جزئیات موضوع خودداری کردند. منابع مستقل میگویند که این مبلغ برای غذا و لباس و سفرهای خدمتی سربازان و افسران پیش بینی شده بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشات اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروبسی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی روز 16 فوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره نتیجه سنجش در وزارت مدافع گفت که این تفتیشات تازه شروع شده است و به دلیل ادامه تفتیشات از ارائه جزئیات موضوع خودداری کرد و تنها گفت
مدارد و پرونده جنیتی نسبتی سرداری ریاست مالی و بودجه وزارت مدافع این زمان و دیگر شخصهای مسئول وزارت مدافع آغاز کرده مالیتاری پیشکش کرده.
منبع‌های رادیو آزادی اخیراً خبر داده بودند که در پی سنجش‌ها در وزارت مدافع تاجیکستان از خودکنی مبلغ 24 میلیون سومانی آشکار شده است. گفته شد که این مبلغ برای خرید غذا، لباس و خرج سفرهای خدمتی سربازان و افسران ارتش ملی پیش بینی شده بود. در چند سال اخیر تامین غذا و لباس سربازی در جامعه تاجیکستان به موضوع داغ تبدیل شده، صاحب نظران از کمبود آن اظهار نظر میکنند. این امر در کنار بدرفتاری جوانان میان خود در صف ارتش از عامل های اساسی سرپیچی از خدمت نظامی ساکنان دانسته می شود. عبدالرحیم قهاروف، سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از تصرف مبلغ در وزارت دفاع آگاهی دارد. به اعتقاد این گنرال بازنشسته تاجیک، حتی مبلغ 19 میلیون سومانی برای بودجه تاجیکستان مبلغ خیلی بزرگ دانسته می شود.
چی رو توفان، تکنیک اینا، تعمیر تکنیک، بازگاه همیشه او باید اون باید کردگی داریم. نوعیت پولی کلون هست، برای بودجه ما پولی کلون هست.
عبدالرحیم قهاروف افزود که بعد از انجام سنجش نیاتهای تفتیشاتی جزئیات این کار را برای جامعه ارائه می کنند. در نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان، خبرنگاران همچنین پرسیدند که سال گذشته در کدام از نیاتهای دولتی موردهای از خودکنی مبلغ ها بیشتر مشاهده شد. مقامات این نیاد گفتند که در یک سال گذشته بیشتر از حادثه های از خودکنی مبلغ ها در مقام مقامات محلی حاکمیت دولتی در شهر و ناحیه ها و ولایت های تاجیکستان مشاهده شده است. این در حالی است که سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر میکند، تاجیکستان را در ماه ژانویه امسال در میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار می رود. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان نیز اخیراً در یک تحقیق خود سطح فساد در بخش‌های معارف و تندرستی را نگران کننده عنوان کرده بود. در نشست خبری اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان گفته شد که تحلیل وضع فسادکاری در چند نهادهای دولتی در سال جاری نیز برگزار کرده می شود.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرد که یکی از بازداشت‌شده‌ها در پرونده کشتاری شهرت اسمت اللهف معاون رئیس آریان بانک در بازداشتگاه هفتیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادستانی 16 فوریه به رادیوی آزادی گفتند پرویز مصطفی قلاب را 27 آگوست سال گذشته بعد بد شدن سلامتیش به بیمارخانه بازداشتگاه بردند و یک روز بعد او درگذشت. دادستانی سبب مرگ او را پنومنیای مزمن ششها گفتند، اما معلوم نیست که نزدیکان پرویز مصطفی قلاب در این باره چی میگویند. مصطفی قلاب ساکن 44 ساله شهر پنجکن با اتهام خبر ندادن درباره جنایت دستگیر شده است. کارمندان دادستانی میگویند که تشخیص های ضروری را گذراندند و این شخص از بیماری فوتید. اطلاع الटरनेटیوی در این باره فعلا دسترس نیست. رادیوی آزادی روز 3 سپتامبر سال گذشته با تکیه به 3 منبع از جمله نزدیکان اکبر احمدوف خبر داده بود که او در یک بازداشتگاه شهر دوشنبه به طور شبهورانگیز فوتیده است. دادستانی کل آن وقت به این خبر اعتراض رسمی بیان کرده گفته بود اکبر احمدوف زنده است، ولی آن وقت دادستانی درباره فوتیدن یک از گمانبران در پرونده شهرت اسمت اللهف چیزی نگفته بود. حالا معلوم می شود که رادیوی آزادی تنها در نام شخصی فوتیده اشتباه کرده است. یوسف رحمان دادستان کل 16 فوریه در نشست خبری گفت برای دست داشتن در قتل معاون رئیس آریان بانک نسبت 18 نفر پرونده باز شده، 14 نفر آنها در بازداشت هستند.
از این 18 نفر نسبت 14 نفر گمانبران پرونده جنایتی با روزهای اندوری اونجا چیکار را نجنیدی با سودی سون کرده شده و این بود در مالسی سودی قرار دارد. نسبت دو نفر جنایتگران دیگر موقفت کوری مندرده. دو نفر بوکنون ده یک نفر در مالداری پرونده شده.
با گفته دادستان کل یک از گمانبران رستم اشوروف در فرودگاه مالداوا و دیگری پرویز مصطفی قلاب در بازداشتگاه در تاجیکستان فوتید. دو نفر دیگر تحت پیگرد بودند. یکی از آنها فیروز مومنوف ساکن ناحیه شهرینو است که به گفته نمایندگان دادستان به ایالات متحده آمریکا فرار کرده است. روز 16 فوریه در دادستان گفتند مومنوف با طلبی آنها در آمریکا بازداشت شده، مسئله استردادش در بررسی است. مقامات مومنوف را به آن متهم میکنند که با وجود در جستجو بودن دلشاد سید مرادوف، او را از شهر پنزا توسط ماشین کروکش به شهر مسکو گسل کرده است. دادستان دلشاد سید مرادوف معروف به دلشاد اسبرو یکی از گمانبران اساسی در قتل شهرت اسمت می‌داند و او در بازداشت است. گمانبر دیگر که با اتهام دست داشتن در قتل شهرت اسمت اللهف تحت پیگرد قرار دارد، علیشهر بایتوروف ساکن 41 ساله ناحیه سینا بوده است. در دادستانی گفتند بایتوروف مسئول خرید ماشینی میباشد که در ربودن شهرت اسمت اللهف استفاده شده است. علیه او با اتهام آدم ربایی پرونده گشودند و مقامات میگویند علیشهر بایتوروف به لهستان فرار کرده است. نظر بایتوروف و نزدیکانش به این خبر معلوم نیست. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهف معاون اول رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه را بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسد اسمت اللهف را 13 آگوست سال گذشته از دریای زرافشان یافته در دوشنبه به خاک سپاریدند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است.
آنها با درستی سخن‌های اسمت اللهف عاید به نداشتن کریپتو اسعار و خانه الهیده برای نگاه داشت مبلغ های پولی نقدی باور نکرده، این عمل های بی‌رحمانه خود را ادامه می دهند.
محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهف اول ماه ینور امسال آغاز شده، ولی معلوم نیست که حکم کی اعلان می شود.
برای یک مهاجر کامیاب شدن در آمریکا با وجود امکانات های زیادی که این کشور می دهد آسان نیست. رئوف مجیدیان رهبر یک شرکت میانه رو بروکری می گوید برای این نه تنها دانش گسترده بلکه اراده قوی و پیوستن به جامعه ضرورند. مجیدیان که صاحب یکی از شرکت های کامیاب است اکنون به مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگر یاری می رساند. ارزش کار او را مقامات ایالات متحده آمریکا نیز قدر شناسی کردند. گزارش را از من گلبهار مرادی میشنوید. شهرداری ویست هارفورد در کنیکتیکوت ایالات متحده آمریکا در جشن سالگرد شرکت بروکری رئوف مجیدیان با نظرداشت خدمات آن به مهاجران و اقلیت های قومی از مهاجر تاجیک قدردانی کرد و 19 ینور را روزی او نامید.
یک سورپرایز خوب کردند که روزی 19 ینور از این جانب روزی رئوف مجیدیان گفتم اگذارد موسیقی روزی فخر است برای من روزی تاریخ داشتن. سبب اعترافشان این بود که همچون یک ایمیگرانتی فعال در شهرمان یک مزه نو می بیاریم در محله قرار گرفتیم که بسیاری دستگیریمون برای برنامه های خودمای کم بیزوار خلقی کم یعنی اقلی زوگیم بسیار پستان.
شرکت رؤوف مجیدیان در سال 2023 به درجه کامیاب گشت که در قطار 30 شرکت بهترین ایالت کنیکتیکوت جای گرفت و اکنون نمایندگی های خود را در 6 ایالت دیگر امریکا کشاده است. آن کمک به مهاجران را وظیفه اساسی خود می داند. رؤوف مجیدیان سال 2009 برای تحصیل به امریکا آمد و رشته تجارت بین الخلقی و محاسبات را در دانشگاه بروکلین ختم کرد. نخستین کارمند بانک شد ولی کار و زندگی برایش آسان نبود. او گفت برای ادامه تحصیل در امریکا سختی های زیاد کشیده است و حتی آن سالها کار سیاه نیز می کرده است.
چیز دیدم که بسیاری مهاجران از سبب معلومات کافی نداشتنشون پس خونه خونه نمیخرن. در وقتی که خریده میتونند و نمیدونند که گرفته کنند. یاد گرفتم اون زندان سر کردم. چقدر یک این کار کردن گرفتم بازارم کلون شدن گرفت. بعد خواستم شرکت خودم اونه کشویم. با یک همکارم جانسون اونی خودش از دویون نسل اویله نیگریگی امریکا کلون شدگی دیدم که یک مردمی نماینده کم داشتگی و در خدمت رسانی ما نیاز بود. فکر آمد شدم تو هول در 6 شتت شدگیم.
مهنت دوستی براوف امکان داد پس از ختم دانشگاه کار خوب پیدا کند. جانسون آنی کارشریک راوف میگوید رؤوف میگوید برای خود را به کار در امریکا سازگار کردن با خریداران، خانه فروشان، سرمایه گذاران مناسبت کردن در اول برایش دشواری ها داشتند ولی حالا این مشکلی ها پشتی سر شده اند. در پیشرفت رؤوف مجیدیان سهم همسرش نیز هست. او از لاورا مجیدیان که شهروند امریکا است دو فرزند لاله 8 ساله و کروش 3 ساله دارد. بجز از کار شرکت رؤوف کارهای خیریوی میکنه و عضو شورای مدیران چند از چنین شرکت ها. رؤوف مجیدیان باور دارد که اگر کسی صدقاً زحمت کشد حتما کامیاب خواهد گشت.
سلام بیننده گرامی، در تاجیکستان گفتگو و هیاهو درباره هنرنمایی تیم ملی فوتبال هنوز هم ادامه دارد چون کاری که فوتبال بازان کشور کردند تا کنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیده نشده است. راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در بین 8 دسته پرقوت آسیا آبروی فوتبال بازان تاجیک را نه تنها در داخل بلکه خارج از آن هم بالا برد. آیا تیم ملی تاجیکستان قادر است در آینده نیز چنین خوب بازی کند و یا بهتر از حالا باشد؟ در برای همین مسئله صحبت داریم با علیشر امینوف، متخصصی ورزیده فوتبال که طرح برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان را هم تهیه کرده است. علیشر، اول نظر خود را در برای هنرنمای فوتبال بازان تاجیک در قطر می گفتید که تا کجا بازی و مهارت خوب نشان دادند؟
прежде всего это исторический успех сборной, которая вышла впервые в финальную часть Кубка Азии.
پیش از همه یک دستاورد تاریخی تیم ملی است که بار اول به مرحله اساسی جام آسیا راه یافت و می توان گفت که در جام آسیا شور به پا کرد. از گروه خود که گروه قوی بود به مرحله 4-1 نهایی راه یافت. تیم امارات متحده عربی را شکست داد و در این مسابقات سربلندانه هنرنمایی کرد. من خودم واقعا از آن فوق‌العاده خرسندم که فوتبال بازان تاجیکستان در جام آسیا شرفمندانه هنرنمایی کردند. پیش از همه می‌خواهم مخلصان، دسته، هیئت مربیان و رهبری فدراسیون فوتبال و رهبران کشور را برای این دستاورد عالی تبریک بگویم. من احساس مردم در تاجیکستان و مخلصانی را دیدم که اینجا در میدان در قطر حضور داشتند. برای همین تمام مردم تاجیکستان را برای این موفقیت تبریک میگویم. در اینجا چند عامل بود که به فوتبال بازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کاری متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه‌ها هم می توان گفت که تیم یک دل بودند. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد.
تренерський состав команда і це відчувалось в процесі всього турніру.
به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادند در بازی آینده ای بین المللی نشان بدهند؟
Ну вот здесь вот мої емоції закінчуються.
اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیمی تاجیکستان یک کاری ناممکنی را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبالبازان موافقت نمی کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکان جدی می شود.
достаточно серьёзный импульс в развитии и модерни в всей отрасли футбольной.
من میدونم که شما در تاجیکستان بودید، وضعیت فوتبال رو تحقیق کردید، طرح برنامه رشد فوتبال تاجیکستان رو هم تهیه کردید. به نظر شما اکنون چی کار باید کرد که فوتبال تاجیکستان آنگونه که گفتید بیشتر رشد کند و یا انکشاف یابد؟
Ну, да, на самом деле футбол это сложная отрасль. И когда я в течение последних 3 лет приезжал по приглашению руководства федерации для того, чтобы проанализировать состояние футбола по всем аспектам.
در واقع فوتبال یک ساحه مشکل است. در 3 سال اخیر من با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کشور بودم تا وضع ساحه را همه‌جانبه تحلیل کنم و برنامه فراگیر رشد فوتبال را تهیه نمایم. البته از وضع فوتبال کشور آگاه هستم، برای همین چی میتوانم گویم؟ اول اینکه من از کار فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال کودکان و نورسان، داوری، مربیان حیرت زده شدم، چون آنجا متخصصان درجه عالی کار میکنند. در واقع من از این چیز حیرت زده شدم، چون من وضع فوتبال ازبکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی را میدانم. وابسته به فوتبال کودکان و نورسان باید گویم که در تاجیکستان 125 مکتبی مخصوص است، ولی فقط 5 تای آنها امکانات مادی و فنی خوب دارند. از حساب 100 فایزی آنها تنها 15 فایز امکانات مادی و فنی خوب دارند. وابسته به آماده کردن مربیان که آن را صلاح الدین غفورو رهبری میکند، میتوانم گویم که او متخصص صاحب تجربه است. آنها طرح‌های فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تمرین مربیان عملی میکنند. من میخواستم به این مشکلات تمرکز کنم. این پیش از همه مسئله کادرهای طبی ورزشی است که وضع بسیار بد دارد. این نه تنها به فوتبال دخل دارد که وظیفه کمیته ورزش و وزارت تندرستی است. اینجا باید جراحان خود را تربیت کرد که ورزشکاران را معالجه و یا جراحی میکنند، به آنها امکان داد که سطح کسبی خود را بالا برند. در این مسئله ما به آهستگی به پیش میرویم. یک شریک استراتژی را معلوم کردیم که شفاخانه مرکز شکسته بندی و ارتوپدی مسکو است. به غیر از این باید تاجیکستان مرکز عافیت بخشی خود را داشته باشد و باید به خورد و خوراک ورزشکاران و مسئله روانی آنها اهمیت زیاد باید دهد. باید در مسئله طبی ورزشی اصلاحات زیاد انجام داد. در مسئله مدیریت و منیجرهای دسته های فوتبال هم باید اهمیت زیاد داد، چون در اینجا هم مشکلات کلان وجود دارد. با نظر داشتی آن که در دسته های فوتبال چگونه آدمان به حیث منیجر کار میکنند، باید این سمت نیز اصلاح شود. من با رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان واخورده بودم و درباره تاسیس کافدره مدیریت در ورزش، از جمله مدیریت در فوتبال صحبت کردیم، ولی در این 2 سال دانشگاه دولتی فعالیت چندان نشان نداد و این بسیار غم انگیز است. در مسئله حقوق ورزشی هم مشکلات بزرگ وجود دارد. حقوقدانهای ورزشی نمی رسند. ما با رکتور مسئله تاسیس کافدره حقوق ورزشی را در زمینه فکلته حقوق شناسی هم بررسی کرده بودیم. سر این مسئله باید اندیشه کرد، زیرا این گونه متخصصان حقوقدانهای فوتبال کمیابند و این به وضع این مدیریت در فوتبال در تاجیکستان تاثیر می گذارد. این وظیفه کمیته ورزش و دانشگاه ملی تاجیکستان است. در مسئله امکانات مادی و فنی در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان نظام 3 سطحی رشد فوتبال وجود دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان برای آماده کردن تمام دسته های ملی است و هم مرکز آماده کردن متخصصان. در این مسئله حرکت به سمت درست و با موفقیت ادامه دارد، چون که بنیاد مرکز ملی در ورزوب تقریبا به پایان رسیده است و اینجا یک مرکز معاصر است که من بودم. این یک زمینه خوب برای آماده کردن تمام دسته های ملی است. در مسئله سطح دوم باید 5 مرکز منطقوی فوتبال باشد که حالا نیست و خرج زیاد می خواهد. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان‌های فوتبال در بسیاری از شهرهای کشور است. ما باید کوشش کنیم که در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی هم ثمرآور باشد، چون که در تاجیکستان از حساب مخلصان دسته ها پول کار کردن نمی توانند یا از حساب فروش حق نمایش مسابقات فوتبال تقریبا درآمدی ندارند. برای همین در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال باز بوده میتواند که از او بازیگری ماهر نه تنها برای تیم ملی تربیت میکند بلکه میتواند به دسته های ثروتمند آسیایی و یا اروپایی فروشد و از این حساب قسم خرجی را جبران میکند که دولت و یا بخش خصوصی برای دسته های فوتبال میپردازند.
Ну и, соответственно, их продавать в более сильные лиги, европейские или азиатские.
در تاجیکستان واقعاً حال فوتبال بسیار محبوب است. در هر دهه گوشای دوشنبه میدان‌های خردی فوتبال را می‌بینید. آیا همین میدان‌ها هم می‌توانند در رشد فوتبال در تاجیکستان مساعدت کنند؟
Ну, массовый футбол это составная часть.
می توانم به شما بگویم واقعا از دیدن میدان های خرده فوتبال در محله های نوی دوشنبه خوشحال و حیران شدم. واقعا من وقتی تهیه طرح رشد فوتبال در تاجیکستان به مسئله فوتبال عاموی و اجرای طرح مینی فوتبال در مکتب و دانشگاه ها تمرکز کردم. به نظر من این یک طرح آینده دار است که باید عملی کرد. و در پایان صحبت می خواستم بگویم که این دستاورد عالی بازیگران تاجیک با تبریک آنها خاتمه نیابد و باور من رئیس جمهوری تاجیکستان باید یک جلسه برای رشد فوتبال برگزار کند. همه طرف های دخیل، اداره ها، وزارت مالیه، وزارت معارف و وزارت تندرستی را جمع آورده مشکلات و راه های حل آنها را بررسی کند. آنها باید سنت های خوبی برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 5 سال آینده را تهیه کنند. اگر این کار صورت نگیرد، من می ترسم که دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود. سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
поэтому темпы развития футбола чрезвычайно высоки и надо футболу Таджикистана успевать за ними.
تشکر علیشر امینوف متخصص سابقه دار فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با رادیو زودی درباره هنرنمایی فوتبال بزرگ تاجیک در قطر و آینده فوتبال تاجیکستان صحبت میکرد.
سال گذشته در تاجیکستان مردی را با گمان قتل زنی دویومش بازداشت کردند. مقامات گفتند پس از جنجال و دعوای اویلوی شوهر همسرش را آتش زده است. ماهی ایول از مرگ یک زنی 23 ساله خبر رسید که به قبل نزدیکانش بی خبر زنی دوم شد و با گذشت وقت تحت فشار همسری اول شوهر و خانواده او خودکشی کرد. این تنها دو مثال از فرجام فاجعه‌بار دوزنگی و سرنوشت زنان دوم در تاجیکستان بود. چون این مثال ها زیادند و امروز در سلام خواهر در برای همین موضوع صحبت میکنیم.
می اومد در یک هفته یک بار روز شنبه خونه ما می اومد تموم. دیگر روزا قطعی زنش زندگی میکرد.
در عرفیت میگن که در بینای بدبختی یک کس بینای خوشبختی ساخته نمیشود.
سلام بیننده عزیز. در این برنامه از سرنوشت زنان دوم و فرزندان آنها میگویم. زنانی که در اکثر حالت ازدواج و زندگیشان از چشم جامعه و قانون پنهان میماند و بعد جدایی از شوهر با کودکان تنها میمانند و نمیدونند به کی و کجا مراجعه کنند و چی کار کنند. در تاجیکستان دوزنگی یا چند همسری منع است و برای آن جزا تعیین شده است. اما کم نیستند مردانی که دو زن دارند. ده ها زن پنهانی از چشم دیگران دانسته یا ندانسته همسری دوم یا سوم مرد می شوند که جای دیگر خانه و در و چند فرزند دارد. آمار درباره تعداد زن های دوم در تاجیکستان وجود ندارد، اما مقامداران همین را اعتراف کردند. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت گفته است که با وجود منع بسیار زنی در کشور دوزنگی و چند همسری به نظر می رسد. در این باره که چرا زنان راضی می شوند زنی دوم باشند دیرتر صحبت میکنیم. حالا با سرنوشت زنی توجه میکنیم که چند سال پیش همسری دویومی یک صاحب کار بود. از او دو فرزند دارد و اکنون همون پدر با قبلی زن میخواهد بچه ها و مادرشان را از خانه محروم کند.
بعد میگفت که وای میکنم
پرندم این سال بیو بگیرم ات اولادور میشم چه زندگی میکنم کودکات با کلا میگیرم نگو بین شون رنگ خدم فرزندوی خدم نگو شون میکنم خیلی تام شون نداریم هم سال زن ندارم.
با همین وعده های امید بخش و برای آینده فرزندان نیمه یتیمش پروینه راضی شد که دیگر باره شوهر کند. شوهری سابقش از روسیه او را تلفنی طلاق داده بود و پروینه با دو فرزند در خانه والدان میزیست. میگوید که بعد از چند سال وقت دوباره پیشنهاد ازدواج گرفت نمیدانست که زنی دویوم میشود.
تا یک سال چهار کوارتیره گرفته بودیم اما جمعه رفتیم نه که قطیما مثل پستیانی نبودیم دا خونه او چه میرم گفته بعد بعدن خیلی فهمیدم که حالی دوره دامو پایونی کروان خونه خودش دا میره و میوید زنش اومد بزاری امی کروان خیلی کم ترخه نفامیو شیدن چیوهی کردیم دو دووی کردنم خیلی جان کردیم دا دو کسرم خیلی چیدیم بعد خیلی فهمیدم که خیلی زن داره اما وقت امی بچه هم در قدم بوده احتم جانم با گفتم که شما چی کردین مثل مرا فهم کردین مرا دروغ گفتین که ما ای زنم جیدویم شما زن داشتایین گفت که بچه مردک هم مثل چور زنم گیره روای گفتک.
به نقل پروینه بعد از این ماجرا شوهرش یک مدت او را سراغ نکرد اما سپس برگشت و زندگیشان اگرچه بسختی اما ادامه کرد. شوهری پروینه در بازار کاروان تجارت دارد. آنجا با هم آشنا شدند و پس از چند سال کار به گفته پروینه یک جا پول جمع کرده خانه خریدند. شوهرش فقط هفته یک یا دو بار در این خانه مشترک مهمان می شد.
یک روز اومد گفت که زنم قطعی جمع شدیم را پول نیای خانه سر کرد. با گفتم که بچه کمیکن گفت که هیچی گفت امی جا خیلی استودان میگیرم تو با اروم شیدن شا بعد بسیار غامی دود دا امی مقصد پشتی تو مرا هرون مرا غامی تیا مرا خیلی داشمونو بیزی میکرد.
پروینه میگوید با درک احساس و عذاب روانی زنی اول شوهرش عذاب وجدان کشید و تصمیم گرفت با وی صحبت کند.
بعد من رفتم راست پیش بخچانم رفتم گفت که میزنم بخچانم که دستش کپیدم گفتم گلنوره بشی متر میفهمونم که اینجا چی گپ ها من گفتم میسو پیشت جنگ می نیومدم بعد قطی تو صحبت کنم همچو زم بعد خیمش فهموندم دختر تو مرا بفهم که خیمش شد فهم کرد.
پروینه هم میگوید بعد از تولد دو فرزند از این شوهر زندگیش تلختر شد. به قول او خودش را میزد و فرزندانش را بد میگفت. به مثل بسیاری از زنان دوم که با تولد فرزند و زیاد شدن تشویش ها مناسبت شوهر با آنها تغییر میکند و در نهایت تنها میمانند.
کودک ما چش میدیدن نداشت. فقط میگفت که روان برای خونه او چنده مونده بیو. من میگفتم وقت شد تو میگفتی که من فرزندوی ترنگی فرزندی خودم نگاه میکنم برای چی تو مرای خیل میگوی من بخاطری هم یه شوهر کردم خیلی میگفت که سمی خون را نیم شده یو که برو دف شد فقط گپ شمی بود.
پروینه نقل 5 سال پیش را میکند. حالا از شوهرش جدا شده است. به نقل زن مرد با زن دیگر ازدواج کرد و آنها را از خانه راند. نظری بابا نظر شیرخانوف شوهر پروینه درباره ادعاهای زن معلوم نیست. او به سوالهای ما پاسخ نداد. پروینه میگوید برای بی‌سرابان نماندن کودکان با جنگ و جنجال دوباره به خانه برگشت و اکنون 4 سال باز بحث آنها بر سر خانه در دادگاه ادامه دارد. در این مدت از سوی دادگاه ناحیه فردوسی و دادگاه شهر دوشنبه 3 دفعه حلنامه صادر شد که کاملا از هم فرق دارند. یک بار بحث به فایده مرد حل شده و زن با امر دادگاه از خانه محروم شد. قرار دویم به فایده زن انجام یافت و بار سیوم قرار شد که خانه مشترک آنها که همگی از یک حجره عبارت است بین زن و شوهر برابر تقسیم شود. پروینه به امر دادگاه راضی نیست. میگوید که فرزندان زنی دو هم فرزندند و با وجود آنکه نسب پدر را دارند در دادگاه حق آنها به نظر گرفته نشده است.
برای چی و اولاد حق کودکوی مرا در اینجا تقسیم کردنیست خونه مرا دو تقسیم کردم 8.5 کوادرات و در است 8.5 کوادرات مده در یک حجرگا این اکوز بیارن امورد قطیما مسکوم کنم در اینجا سوز میگیریم بعد که همی قدر مرا لط کوب میکرد و قدر کرو شیده بود نخود تو این قدر زنو به قدر شیده باشد حقوق نداشته باشد من 4 فرزند کلون کردیستم
خانه را در حال بزن با 4 فرزندش و مرد برابر تقسیم کردند که بر اساس خلاصه کمیسیون حقوق کودک ناحیه فردوسی این خانه تنگ برای زندگی کودکان مناسب نیست. پروینه میگوید آنهایی که فکر میکنند زنان دوم زندگی خوشبختانه دارند و از توجه بیشتر برخوردارند خطا میکنند.
خیلی زندگی زن دوم زندگی هم نیست به فکر من. خیلی که مثال وقتی الاتای و همه وقت شوهر در پیشتای و در بلوی سری کودکوتای و دیگرای باید اون کس توسیه نمیتون که زنی دیم باشن
در تاجیکستان فرجامی سرنوشت بسیاری از زنهای دوم و سوم تقریبا چنین است با گفته جامعه شناسان در اکثر حالت عمر اویلای آنها دراز نیست اگر جدا هم نشود زن و فرزندان اکثران پنهان میمونند ولی اگر جدا شوند به دلیل قانونی نبودن ازدواج زنان دوم و در برخی موارد فرزندان آنها هم از حمایت قانون در کنار میمونند طبق آمار وزارت عدلیه از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند بر طبق ماده 172 کدکس جنایی برای بسیار همسری جریمه کلان یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. این ظهورات تنها خاصی منصبداران و صاحبکاران است و در میان قشر میانه حال هم مردان کم نیستند که صاحب دو همسرند. ازدواج دومی آنها اکثران زمانی آشکار می شود که زن از شوهر جدا شده برای دادخواهی به مقامات یا حقوق شناسان مراجعه می کنند. با مرکز باوری کمیته کار با زنان و اویله هم معمولاً زنان دویوم یا سیوم بعد طلاق گرفتن مراجعه میکنند و میخواهند حق و حقوق فرزندان خود را بدانند و از اون دفاع کنند.
پس از اونی که با ما مراجعه میکنند آنها علاقه فرزندار هستند و میخواهند که حق و حقوق کودکان خود را دانند و سیتونن از شوهرهایشون. ما تنها با آنها برای مقررات پدری روانسازی میکنیم به مقامات سودی و برای ستونیدن الیمنت تنها به مقامات سودی حجت های آنها رو پیش بینی میکنیم عریضه های آنها رو
البته ما میگیم که برای چه سری بر وقت همین مساله های در نزد شوهر تو نگذاشتید بعد در اونجا میگن که وایو ما تهدید داشتن که اگر مثلا افشا کنن و همون وایو گیرن معلوم اما از بحری تو میگذاریم اونها به همین حالت طاقت کرده تا اون دمه که خود مرد ها اونها پرتفته نرون مراجعه نمیکنن البته کودکان که در زیر حمایه دولت هستن امروز دولت کودکان رو هم تو نمیگذارد البته طریق مقامات های دختر حفظ حقوق آنها با مقرر کردن پدری نام و فامیلی پدرشون هم میگیرند یا اینکه الیمنت رویانده میشود ولی متاسفانه همسرانی که زن دویم دارن از برخی حقوق ها محرومند
از حقوق شناس نرگس مرادوه که کارش کمک به این گروهی زنان است پرسیدیم چی زنان را وادار میکنند که زن دوم شوند؟
زن های به ما مراجعه میکنند که آنها باز شوهر کرده جدا شدند با یک یا دو کودک ماندند در نیمه راه زندگی هستند و سوال جواب میکنیم که برای چی به همین راه رفتید برای چی راضی شدید ما وقتی که با آنها سوال جواب میکنیم آنها از شرایط قیندی زندگی خود مثال یک وای میکنند که مثال با کودک در کوچه ماندم یا که پدر و مادر در خانه پدر و مادر با کودک نگنجیدم یا یکم بهانه های دیگری دارن که کار نمیکردم مثال یا اینکه یک علمی وای نداشتم که تحصیلم رو دوام تیم یا که در یکم جو فعالیتی کاری کنم و به همین سبب باز جنی دویم گرفته شدم
با گفته متخصصان بعضن زنان به دامی فریب می افتند و مردان دو زنه و سه زنه رو جدا شده پنداشته به اونها باور میکنند افزایش جدایی اویله ها و زنان تنها از سبب های دیگری بسیار همسری در تاجیکستان گفته می شود
اویله ها از همدیگر جدا می شوند و قسم زیادی آنها اویله های جوان هستند و دختران از سن 21 ساله 24 ساله 25 تا مثلا سن 30 ساله یا 35 ساله از اویله محروم می شوند. البته به همین روح خطا گویم دست می زنند و ببینید این چی است. اگر ما فرزندانی چی فرزندی پسری باشد چی فرزندی دختری به همین حیات مستقلانه آماده کرده بعد به شوهر دهیم، یا اینکه برای پسرانمون فرزندانمون بعد مثلا همسر انتخاب کنیم یا انتخاب آنها رو مثلا پذیرفته آنها رو اویله دار کنیم، شاید همین پشخوری اویله هایم در سطح جمهوری تاجیکستان کم تر دیده شود. بعدن شاید چی گویم زنه هستند که از اویله یکم جدا شدن، از اویله یکم ندیدن همون مهر محبت صداقت، بعدن فکر میکنن که اگر اویله دویم برپا کنن زندگیشون خوش میگذرد.
چند سال پیش یک پرسش میانی صدها زن در تاجیکستان معلوم کرده بود که 50% طرفداری چند همسری هند. طرفداران بسیار همسری معمولاً به دین اسلام تکیه میکنند که به مردان ازدواج با چهار زن رو هم اجازه میدهد.
یگان زن نمیخواهد که همسری وای با بالای وای زنی آورد و یا زنی دوست داشته دیگر داشته باشد. یگان زن این رو قبول ندارد، زیرا که در یک برآمدم بود در بین امام خطیبان مسجد جامع مثلا درباره سیاست گندری جمهوری تاجیکستان مثلا درس میگفتم، درس میگذاشتم در بین امام خطیبان مسجد ها، و در همون جا یک نفر مثلا امام خطیب پیدا شد که سوال داد که معلم مثلا هستم مراجعات هایی که مثلا برای زن دوم شدن جانبداری کرده باشن. من فکر کردم گفتم که نه نشود، و با فکر کرم یک دو وای بود از جانب زن ها نبود و از جانب مرد ها بود که مثلا وای همین زن دیوم اجازه داده شود با چی روی گندگی دارد. من بعدن یک سوال دادم، من گفتم که دوملا شما میخواهید که مثلا زن ها هم دو شوهر داشته باشند؟ یعنی خود تصور کنید که شما یک زنتون گفت که دوملا همین شب در محکم کردن نقص خوب روید، من نزد جورتون رفتم، شما چقدر قبول میکنید؟ گفت که دلم میکفت. من در سوالی وای جواب دادم که ما زن ها هم دل داریم، دلی ما هم میکفت. وقتی که ما شوهرمو میگه که میبخشی زنک جان این شب در کودکوی نظر کن، در محکم کن نقص خوب رو، من شب نزد دوگانه رفتم. من فکر میکنم که در این مسئله یگان زن راضی نمیشود، زیرا که همه انسان است، همه به مهر و محبت، به سخن نیک، به شیرین گفتاری، به یک جایگاه گرم، به یک خانه آباد نیاز دارد.
با گفته حقوق شناسان نوابسته از اون که فرزندان از زن اولند یا دوم مثل همه حق و حقوق دارند و این حقوق باید حمایت شود. کودکانی که از زنان دوم به دنیا می آیند حالا در تاجیکستان می توانند نسب پدری خود را بگیرند و با مقرر کردن پدری زنان امکان دارند برای گرفتن حق آنها تلاش کنند. اما زنان دوم که از شوهر طلاق گرفته با کودکان تنها موندند می گویند نه همیشه در دادگاه ها حق کودکان به این نوبت گرفته می شود. مثل پروینا که می گوید از ناآگاهی زن دوم شد و حالا برای یک سرپناه تنگ با او در دادگاه بحث و کشمکش دارد. حقوق شناس می گوید پروینا و هم تقدیرانش نباید ناامید شوند و برای حق قانونی خود باید مبارزه برند.
تلاشش رو دوام دهد برای که اگر یک خواجگی عمومی داشته باشند، کودکان به نام پدر باشد و در اینجا که بسیار نکاحی در جمهوری تاجیکستان ما من است نکاحی رسمی نداشته باشند، این مرد اونقدر حق و حقوقی به این منزل ندارد و از نکاحی حقوقی گیدیم. اگر مثال باید که تلاشش رو دوام دهد این زن برای حق و حقوق کودکان خودش رو زیادتر از این مرد ستانیدن، برای بسود مراجعه کند. باز
همصحبتان ما امیدوارند قضیه پروینا، قهرمان برنامه امروزه ما که چهار سال باز در دادگاه بحثش ادامه دارد، در نهایت به فایده کودکان انجام یابد و آنها به سرپناه نمیمانند. برای پیشگیری از تکرار چنین سرنوشت و فاجعه‌های بدتر از این، جامعه شناسان به زنان مشورت میدهند که قبل از قبول پیشنهاد ازدواج با مرد آینده خود و فرزندانشان را اندیشه کنند. با باوری آنها تا زمانی که شمار زنان تنها زیاد است و وضع اجتماعی خوب نیست، این روند ادامه خواهد کرد. از طرف دیگر به جزا موندن مردان دوزانه و با جریمه خلاص شدن آنها را یک عامل بی‌ثمر بودن تلاش ها برای از بین بردن بسیار همسری در تاجیکستان می دانند. بیننده عزیز، شما هم می توانید زیر برنامه سلام خواهر فکری خود را بنویسید یا پیشنهادهای خود را فرستید و بگویید که در کدام موضوع می خواستید از متخصصان معلومات و مشورت بگیرید. ما انتظار پیام های شما هستیم. خدا نگهدار.
در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علمه دارم.